شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید از سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف اطلاع داشته است. آنگلا مرکل از پیشرفت قابل توجه رهبران گروه 7 در مذاکرات پیرامون ایران خبر داد. و حسن روحانی میگوید حاضر است با هر فردی برای حل مشکلات کشور دیدار کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه از دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه 7 اطلاع داشته گفت، به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است تا درباره ایران به مذاکراتش ادامه دهد.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید میکنم. فکر میکنم درست هستند. فکر میکنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمیخواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
آقای ترامپ روز دوشنبه گفت قصد دارند درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران مذاکره کند. او همچنین بار دیگر تکرار کرد که به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و به گفته او شرایطی که مردم ایران در آن زندگی می‌کنند قابل قبول نیست. محمد جواد ظریف روز یکشنبه به شکل غیرمنتظره به محل نشست سران گروه 7 در بیاریتس فرانسه رفت و ساعتی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه گفتگو کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پیشرفت قابل ملاحظه مذاکرات رهبران گروه 7 برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها با ایران خبر داد. خانم مرکل روز دوشنبه در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در بیاریتس فرانسه گفت:
ما درباره ایران گفتگو کرده ایم. چیزی که ما را متحد کرد و این قدم بزرگی به جلوست، این که ما نه تنها نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، بلکه میخواهیم به یک راه حل سیاسی در این زمینه برسیم.
خانم مرکل در همین حال نتیجه احتمالی گفتگوها و خروجی مذاکرات را نامشخص دانست و گفت همه علاقه زیادی برای رسیدن به راه حل سیاسی دارند، موضوعی که به گفته خانم مرکل آسان نیست. آلمان همراه فرانسه و بریتانیا به عنوان طرفهای اروپایی که باقی مانده در توافق برجام به دنبال دستیابی به راهی برای حفظ این توافق هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می شود که رهبران 10 کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی می کنند. رؤسای جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتایان آمریکایی خود را رد کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه بحث و بررسی شود. اما در زمینه روابط دیپلماتیک میان ایران و کشورهای عضو گروه 7، تحلیل مرزاد بروجردی کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن واشنگتن را می‌شنویم.
چیزی که فعلا برای ما مشخص نیست این است که آیا واقعا این ابتکار عملی که آقای مکرون در پیش گرفتن مورد قبول دولت آقای ترامپ هم خواهد بود یا نه، و حتی اگر ایشون در فرانسه چنین قولی بده بعید نیست که بعد از اینکه بازگردن به امریکا تغییر نظر بدن. ولی به هر حال اگر اینجوری نشه، به نظر من چارچوب توافقی که دارن میکنن احتمالا یک چیزی در راستای این هست که امریکا اجازه بده تحریم‌های نفتی ایران رو در رابطه با خرید نفت احتمالاً از دو کشور مهم چین و هند ایران ادامه بده و در ازای اون ایران قبول بکنه که از غنی‌سازی بیشتر اورانیوم دست برداره، و دو طرف این رو به عنوان یک فرصتی احتمالاً نگاه خواهند کرد تا ببینن هر کدوم چقدر پایبند این مسئله هستن. اگر وضع خوب پیش بره اون وقت به مسائل دیگر مورد مناقشه مانند مسئله فعال فعالیت‌های موشکی ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه بپردازه. من خیلی حقیقتاً با وجود این تحولات تأخیر باز هم آنچنان خوشبین نیستم که ما یک گشایشی در رابطه بین ایران و آمریکا خواهیم دید. فکر می‌کنم خیلی از این مسئله دور هستیم، ولی اگر تلاش آقای مکرون بخواد به یک جای برسه، احتمالاً مسئله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هم بخشی از مذاکراتی بوده که با ایران شده. یعنی اگر قرار ایران امتیازی بده، احتمالاً هم در رابطه با مسئله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و هم مسئله عدم پیش بردن بحث غنی‌سازی اورانیوم.
تحلیل مرصاد بورژردی، کارشناس مسائل بین‌الملل رو شنیدیم، اما جلیل روشندل، او هم کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا، در مورد نتیجه نشست G7 و حضور ایران در حاشیه این نشست میگوید:
باید به خواستای طرفین از در یک بُعد وسیع‌تری ما نگاه بکنیم. برای ایران برداشته شدن تحریم‌ها مسئله است، ولی برای اتحادیه اروپا حفظ برجام و همینطور حفظ رابطه اقتصادی با ایران علی‌رغم مشکلاتی که اجرای اینستکس باش مواجه شده اهمیت داره، ولی تنها موضوع نیست، بلکه اروپا مایل هستش که در درجه اول ابتکار عمل رو در دست داشته باشه. امانوئل مکرون خودش خواهان این قضیه است و میخواد این رو به اسم خودش ثبت بکنه. از طرف دیگه میخواد که به جای آمریکا و از طرف آمریکا هم پیام‌های رد و بدل بشه و احتمالاً راه رو برای مذاکره آمریکا و ایران فراهم بکنه، کما اینکه همین الان هم وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو منوچین گفته که اگرچه قرار نیست که دیداری صورت بگیره، اما برای مذاکره بدون پیش شرط اعلام آمادگی کرده. بنابراین اینجا خواستای این دو طرف است، ولی G7 فقط فرانسه و آمریکا و ایران نیستن، کشورهای دیگه هم هر کدوم خواستایی دارن که یه خود وسیع‌تر میکنه قضیه رو، مسئله امنیت خاورمیانه، مسئله فعالیت‌های ایران در منطقه که مورد اعتراض به خصوص کشورهای مثل آلمان و بریتانیا هستش و از طرف دیگه موجب نگرانی متحدین آمریکا در منطقه رو فراهم کرده. اینها همه از یک طرف است. برای آمریکا مهمترین قضیه این استش ایران اتمی نشه، ضمن این که بایستی روی مسائل موشکی و تحرکات منطقه‌ای ایران هم گفتگو بشه. بنابراین در یک سناریوی وسیع‌تر اگر توافق کلی صورت بگیره، اینها همه داخل گفتگو قرار خواهد گرفت و فقط این نخواهد بود که مثلا به ایران اجازه بدن چند صد هزار بشکه نفت به چین یا به کشورهای آسیا صادر بکنه بدون اینکه در اون گونه موارد هیچ گونه امتیازی داده و گرفته بشه.
تحلیل جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا را شنیدیم. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، از فروش محموله نفت ابرنفتکش آدریان دریای یک خبر داد. آقای ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع از ذکر نام خریدار و مقصد این کشتی خودداری کرد.
ما نفت رو فروختیم و اونی که نفت رو خریده خودش مقصدش رو مشخص خواهد کرد.
مقصد نفتکش آدریان دریای یک با نام قبلی گریس وان از زمان رفع توقیف در جبل الطارق تا کنون چند بار تغییر کرده است. آمریکا به کشورهای مختلف نسبت به تسهیل در بارگیری و تخلیه محموله این نفتکش هشدار داده است. تازه ترین ردیابی مسیر این نفتکش نشان می‌دهد که به سمت کانال سوئز تغییر مسیر داده. این نفتکش با 2.1 میلیون بشکه نفت برای تسهیل عبور از کانال سوئز باید حدود 700 هزار تا 1 میلیون بشکه از نفت خود را به نفتکش دیگری منتقل کند. دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، در مورد سرنوشت کشتی آریان دریا میگوید:
به هر تقدیر این نفتکش نمیتونه از کانال سوئز بگذره و اطلاعاتی از شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکینگز دیروز منتشر شد که نشون میده یه نفتکش سوئز ماکس ایران که 1 میلیون بشکه ظرفیت نفت داره با سرعت داره به سمت کانال سوئز میره و احتمالاً بخشی از نفت آدریان دریا رو تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از سوئز بگذره و به ایران برگرده. البته یه احتمال دیگه هم هست، این که نفتکش آدریان دریا به قدری بزرگه که در بنادر سوریه هم نمیتونه متوقف بشه، یعنی اونجا پهلوگیری بکنه، و یه نفتکش دیگه کوچک لازم هست که به صورت تدریجی در دو مرحله یا سه مرحله نفت این نفتکش رو تخلیه بکنه و به بنادر سوریه برسونه. تنها کشوری که علناً از نفت ایران رو میخره سوریه هست. در آمارهای که شرکت ردیابی نفتکش ها همین کپلر که هر ماه من میگیرم نشون میده که ماهانه ایران 1 تا 2 نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای رو راهی سوریه میکنه. به غیر از سوریه ما در بین کشورهای اروپایی هیچ مشتری نفت ایران نداریم. آخرین مشتری یونان بود که اکتبر پارسال آخرین محموله رو 1 میلیون بشکه نفت بود خرید و تموم شد. این احتمال وجود داره که یه شرکت اروپایی بخواد این نفت رو بخره، اما به هر تقدیر من فکر نمی کنم شرکت‌های اروپایی یا دلالان اروپایی این نفت رو خریده باشن، چون محموله به حدی بزرگ هست که آخرش سازمان‌های اطلاعاتی 100% متوجه می شدن. اون پالایشگاهی که ظرفیت پالایش 2 میلیون بشکه نفت رو داره یقیناً یه پالایشگاه بسیار بزرگ هست. این پالایشگاه‌های بزرگ در خود اروپا به صورت زنجیرباری محصولات نفتی خودشون رو ارائه میکنن و به دیگر کشورها هم میفروشن و نفت هم میخرن. بسیاری از این معاملات با دلار هست و در صورتی که این پالایشگاه ها تحریم بشن کل تجارت اونها زیر سوال میره.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خبرها رو از رادیو فردا ادامه می دهیم. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، با انتقاد ضمنی از اعتراضات کارگری گفت برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می کند. او درباره این اهداف توضیحی نداد. آقای رئیسی این اظهارات را روز دوشنبه در یک جلسه با تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح کرد و در این حال گفت دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده که در قوانین جمهوری اسلامی حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. در همین حال پس از انقلاب 57 و به خصوص در سالهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شدند. از جمله در تجمع امسال روز کارگر تعدادی از فعالان مدنی و کارگری بازداشت شدند و برای برخی از آنان حکم‌های زندان طولانی مدت صادر شده است. صدها کارگر کارخانه هپکو در دومین روز اعتراض صنفی خود با تجمع در مقابل استانداری مرکزی در شهر عراق از جمله خواستار راه‌اندازی فعالیت این واحد و پرداخت دست کم 2 ماه دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کارخانه هپکو روز یکشنبه پس از راهپیمایی در مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس از عراق تجمع کرده بودند. در این ارتباط مهدی مقدسی، نماینده مجلس از عراق، خنداب و کمیجان به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان وقت در واگذاری هپکو به بخش خصوصی به اهلیت بخش خصوصی توجه نکردند. مسئولان بنیاد شهید تایید کردند که فرزند یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در شهر قم پس از آنکه درخواستش برای بستری شدن در بیمارستان رد شد اقدام به خودسوزی کرده و درگذشت. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که این فرد 47 ساله در ساختمان بنیاد شهید استان قم با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرده است. به گفته محمد عینی، معاون بنیاد شهید قم، این فرد یک شب قبل از خودسوزی به بیمارستانی در قم مراجعه کرده و خواسته بود که او را بستری کنند، اما پذیرش او را بیمارستان او را پذیرش نکرده بود. این مقام بنیاد شهید به جزئیات بیشتری در این باره از جمله دلیل درخواست این فرد برای بستری شدن در بیمارستان اشاره نکرده و تنها گفته است این فرد پیشتر سابقه بستری شدن در بیمارستان اعصاب و روان را داشته است. و اکبر عیازی از روزنامه نگاران شناخته شده ای افغانستان یک شنبه شب در آمریکا در اثر بیماری سرطان درگذشت. آقای عیازی هنگام درگذشت رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای آمریکا بود. او پیشتر هم به مدت 10 سال ریاست بخش‌های افغان آسیای مرکزی و جنوبی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را